قبل از شروع رقابت والیبال جوانان آسیا چند مسابقه دوستانه رو انجام میده که در کشور اندونزی مسابقات انجام میشه. اولین بازی تدارکاتی تیم ملی جوانان با باشگاهی از کشور اندونزی با نام ساماتور انجام خواهد شد و سپس تیم کشورمون با تیم جوانان اندونزی مسابقه دوستانه دیگه ای رو انجام میده. بازی سوم هم مجددا با تیم ساماتور اندونزی انجام خواهد شد قبل از آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا و ممکنه که یک مسابقه دیگر هم قبل از آغاز رقابت‌های والیبال جوانان آسیا در دستور کار تیم کشورمون قرار بگیره. زمان زیادی با آغاز بازی‌های المپیک 2024 باقی نمانده و اگر خبرها دنبال کرده باشید متوجه شدید که قراره که مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پاریس در رودخانه سن انجام بشه و اولین بار کشورها با قایق مسیر رودخانه رو طی می‌کنن و دیگه از اون مراسم سنتی افتتاحیه و رژه در ورزشگاه محل اصلی بازی‌های و ورزشگاه اصلی مسابقات که در دوره‌های قبلی المپیک مرتب تکرار شده خبری نیست و ترتیب رژه کشورها مشخص شده که یونان به عنوان اولین کشور برگزار کننده المپیک و کشوری که المپیک در اون متولد شده به عنوان اولین کشور رژه خواهد رفت و کشور عزیز ما ایران هم در این مراسم با قایق طی خواهد کرد مسیر رژه رو به عنوان 86th کشور. همراه شما شنوندگان محترم هستین با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران. یکی از تیم‌هایی که میتونه فصل آینده شرایط متفاوتی رو داشته باشه تیم فولاد خوزستانه که با مربیگری یحیی گل محمدی کار را آغاز خواهد کرد. تمرین‌های تیم فوتبال فولاد هم تگی روزهای اخیر دنبال شده و قراره که به خاطر گرمای شدید هوا در استان خوزستان و شهر اهواز تمرین‌های این تیم در تهران دنبال بشه. پیرامون تیم فوتبال فولاد خوزستان با بهنام ابوالقاسم پور گفتگو خواهیم کرد، همبازی سابق یحیی گل محمدی در تیم پرسپولیس. آقای ابوالقاسم پور سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب فولاد سابقه قهرمانی در رقابت لیگ برتر باشگاه ایران رو داره، به نظر شما جذب یک مربی که یکی از مربیان با افتخار فوتبال ایران طی سالهای اخیر بوده در قهرمانی‌های متعدد پرسپولیس نقش داشته میتونه دوباره این باشگاه رو به قهرمانی نزدیک بکنه؟
خب در هر صورت آقای یحیی گل محمدی افتخارات زیادی در عرصه بازیگری و مربیگری داشته، خودش هم در هر صورت در اون تیم بازی کرده، فرهنگ اونجا با هوای اونجا رو کاملا میشناسه، خب مربی با فهم و بروز هستش. به نظرم که خب سال گذشته شرایط خوبی نداشت و انتهای جدول بود، ولی سال قبلش خب قهرمان لیگ شده، جام حذفی شد و میتونه با استعدادهایی که داخل خوزستان استان خوزستان هستش تیم خیلی خوبی رو اونجا درست کنه.
یکی از حالا ویژگی‌های مثبت یحیی گل محمدی این بود که بازیکن‌ها رو خیلی خوب شناسایی می‌کرد، یعنی در تیم فوتبال پرسپولیس یا حالا در تیم‌های مثل پدیده یا زباهن و تراکتور هم که مربیگری کرده بود چهره‌های لیگ رو زیر نظر داشت و اونها رو در صورتی که حالا امکان عقد قرارداد فراهم می‌شد به تیم خودش می‌آورد و بهترین شکل ممکن از اونها استفاده می‌کرد. فکر می‌کنم اگر این خصیصه رو بتونه به بهترین شکل در فولاد هم پیاده بکنه شرایط حداقل با فصل قبل متفاوت باشه که این تیم تا انتهای جدول هم رسیده بود.
دقیقا جناب شنید. خب با توجه به اینکه استان خوزستان پر از میتونه استعدادهای خیلی خوبی داشته باشه و یحیی هم همیشه به جوانترا خیلی خوب بها داده، میتونه تلفیقی از جوانان و بازیکنهای با تجربه با توجه به اینکه اونجا هوادارهای خیلی خوبی داره، امکانات خیلی خوبی داره، تیم فولاد جز تیمایی هستی که هم استادیوم داره، امکانات خیلی خوبی داره، بتونه یه تیمی هم تشکیل بده بیرون، بتونن این استعدادها رو جمع آوری کنن. به نظرم که میتونه در این فصل و سالهای آینده موفق بشه.
و حالا نکته جالب اینه که علی نعمتی که قبل از این در تیم پرسپولیس با یحیی گل محمدی کار کرده به تیم فولاد پیوسته، گفته میشه ممکن سعید صادقی هم یکی از گزینه‌های پیوستن به فولاد باشه از پرسپولیس. این بازیکنان میتونن واقعا عصای دست یحیی باشن. حالا سعید صادقی که هنوز قطعی نیست، ولی حداقل علی نعمتی میتونه که یک بازیکن مهم باشه برای پرسپولیس، برای فولاد در واقع، یک بازیکنی که سابقه کار با یحیی رو در پرسپولیس هم داره.
آقای یحیی یه خصوصیاتی دارم، زمانی که بازی میکرد و هم زمانی که مربیگری میکرده، چه خصوصیات اخلاقیش که خیلی خوب با بازیکن برخورد میکرد و خیلی خونسرد بود. طبیعتا همچین مربیایی گرایش دارن و هر جا برن این بازیکن ها اگر شرایط آب و هوایی خوبی هم نداشته باشه، ولی به خاطر اون حسن اخلاق و رفتارش و مسائل فنیش قطعا اگر سختی هایی هم داشته باشه اون بازیکن به جون میخره و در اون شهر بازی میکنه.
حالا نظر شما چیه در خصوص پیوستن این مربی ایتالیایی که گفته میشه به عنوان مربی بدنساز سابقه همکاری با آقای سراماچونی هم در استقلال رو داشته و همینطور آقای پاکو خمز در باشگاه تراکتور و به تیم فوتبال فولاد پیوسته؟
در صورت مربی خارجی، چون از مخصوص مربی های بدنساز و دستیار ها، به نظرم از دستیار های ما داخلی بروستر هست. اما حالا خدا نکرده، نمیخوام به مربی های داخلی اما خدا نکرده حرفی یا ناراحتی داشتم، ولی اونا بروستر هست و علمی تر برخورد میکنن و شرایط این که خب خارجی هست، اعتماد ما به اونا چون بروستر هست بهتر میشه. شما نگاه کنید خود آقای جواد میکنم و کسایی که دستیارای خارجی آوردن، نفر دوم خود آقای یحیی هم که خب بالاخره تو پرسپولیس بود، نفر دومش هم سر مربی شد
آقای عثمان. بله
بله عثمان، اینا خیلی خوب.
یا حتی حمید مطهری هم در واقع از دستیاری خود یحیی گل محمدی خودش رو تونست به مربیگری برسونه تو نساجی و تراکتور.
دستیارایی رو میاره که به دردش بخوره، قطعا تخصیص کرده و مربیای ایتالیایی و اسپانیایی به نظرم بروسترن و میتونن به فوتبال ما کمک کنن.
آیا قبول قاسم پور، حالا سوال آخر در خصوص خود شما، الان مشغول چه کاری هستی؟
والا یه حدود دو ماه دیگه من سایپا نمیرم، فعلا در مرخصی شهرداری تهران هستم تا ببینم ان شاء الله تکلیفم چی میشه.
یعنی ممکنه که دوباره مربیگری رو از سر بگیری؟
والا یکی دو تا به این پیشنهاد دارم فکر میکنم اگه بشه، اگه خدا بخواد. حالا من چون تو عرصه مدیریت بودم واقعیت در 15-16 سال و تو عرصه مربیگری به روز نیستم و عقب هستم، اگر بتونم خودم رو به روز کنم و برسم قطعا کمک یکی از دوستان لیگ برتری میشه.
خیلی ممنون، برای شما آرزو موفقیت میکنم. ابو قاسم پور
متشکرم،
ارادتمندم، خدا نگهدار. اون مربی هم که اشاره کردم بدنساز ایتالیایی مارکو کازر نام داره که به هر حال قراره که با آقای یحیی گل محمدی در تیم فوتبال فولاد کار بکنه. اما خبرهای دیگر ورزشی رو پی میگیریم با شما شنوندگان محترم در برنامه امروز ورزش ایران. از تیم فوتبال استقلال هم بشنوید که مدافع فصل قبل تیم گلگوهر سیرجان به تیم استقلال پیوست. سامان فلاح مدافع تیم گلگوهر که یکی از بازیکنان خیلی خوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون بود، امروز با قراردادی 3 ساله آبی پوش شد. تیم فوتبال گلگوهر سیرجان در فصل بعد رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور با مربیگری آقای مهدی تارتار وارد مسابقات خواهد شد. تمرین‌های این تیم عصر امروز در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشه و کاروان تیم گلگوهر فردا هم راهی سیرجان خواهد شد. اما دستیاران آقای تارتار در تیم گلگوهر شامل محمد نوری، علیرضا محمد، حسین اینانلو، اشکان مهرعلی و امیر مکوندی هستند که خب در این بین محمد نوری و علیرضا محمد سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس رو داشتند. اتحادیه جهانی کشتی اشاره به جوانترین ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس داشته طی مطلبی که منتشر کرده که طی این مطلب نام 3 کشتیگیر کشورمون جلب توجه میکنه در این فهرست. خب رقابت کشتی همیشه برای ما ایرانی ها اهمیتش بسیار زیاد بوده، چرا که در المپیکا چشم امیدمون به رشته ورزشی کشتی بوده که برای ایران مدال بگیرند گوشه‌کسای کشورمون و ایران رو بی‌نصیب از مدال نکنن در بازی‌های المپیک. سعید اسماعیلی از ایران که در روز 15 جولای 21 ساله میشه جوان‌ترین فرنگی کار حاضر در بازی‌های المپیک پاریس که میتونه که یکی از چهره‌های تازه این مسابقات هم به شمار بیاد و بتونه که در این مسابقات عملکرد خوبی رو از خودش به نمایش بگذاره. با 21 سال سن و علیرضا محمدی هم در رده 12 و امیرعلی آذرپیرا هم در رده 15 جوان‌ترین ها نامشون خودنمایی میکنه. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشورمون اولین بازی خودش رو برابر یک تیم سوئیسی با پیراهن تیم اینتر میلان انجام خواهد داد. مهدی طارمی بازیکن تازه وارد باشگاه اینتر میلان امروز در ترکیب اصلی اینتر قرار خواهد گرفت در یک مسابقه دوستانه که برابر تیم لوگانو اینتر میلان برگزار خواهد کرد. دو قایقران کشورمون پیش از المپیک در ایتالیا اردو میزنن. علی آقامیرزایی نماینده کایاک و محمد نبی رضایی نماینده کانوی ایران در المپیک پاریس هستند که در فاصله کوتاهی قبل از آغاز بازی‌های المپیک اردوی مشترک رو با تیم ملی ایتالیا در روم پشت سر خواهند گذاشت. اما از یک اتفاق جالب در حاشیه بازی‌های المپیک هم بشنوید که ورزشکاری 55 ساله در رشته تیراندازی از کشور گرجستان در بازی‌های المپیک حضور خواهد داشت که 10th حضورش رو در بازی‌های المپیک تجربه خواهد کرد که میتونه بسیار جالب توجه باشه. خانم نینو سالوکواتزه تیرانداز 55 ساله گرجستانی در بازی‌های المپیک پاریس حضور خواهد داشت و 10th حضورش رو در المپیک تجربه می‌کنه و در بخش تپانچه 25 متر با سایر رقبای خودش مسابقه خواهد داد تا مسن‌ترین ورزشکار این رشته در بازی‌های المپیک به شمار بیاد و حد نصاب 10 المپیک رو از خودش به جای بگذاره که به نظر نمی‌رسه حالا کسی بتونه این حد نصاب رو جابجا بکنه. از تنیس روی میز ایران در بازی المپیک هم با شما صحبت بکنم که تنیس روی میز کشورمون با سه ورزشکار برای نهمین بار در بازی‌های المپیک شرکت خواهد کرد. اولین حضور ما در بازی المپیک در رشته تنیس روی میز در سال 1992 در شهر بارسلون اسپانیا بود و در دوره‌های بعدی ما همیشه نماینده داشتیم در بازی المپیک 2000 سیدنی مجید احتشام زاده 92 بارسلون که گفتم ابراهیم علی دخت نماینده کشورمون بود 2004 آتن مامرزا اخلاق پسند 2008 پکن افشین نوروزی 2012 لندن نوشاد عالمیان و ندا شاه سواری 2016 ریو نیما عالمیان نوشاد عالمیان و ندا شاه سواری و 2020 توکیو هم نیما عالمیان و حالا در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم امیدوار هستیم که بچه‌های تیم تنیس روی میز ایران بتونن عملکرد خوبی از خودشون به نمایش بگذارن. ایران با سه سهمیه در بخش انفرادی زنان و مردان شرکت می‌کنه که نزا شهسواری و نیما و نوشاد عالمیان نماینده‌های ایران در این دوره از بازی‌های المپیک هستن. در واقع این تیمی که در المپیک توکیو در المپیک پاریس شرکت خواهد کرد همون تیمی که در المپیک ریو حاضر شده بود و هر سه نفر هم در دور اول جدول اصلی شکست خورده بودن. حالا امیدوار هستیم حداقل عملکردشون بهتر از المپیک 2016 باشه در المپیک 2024. و آخرین عنوان در این بخش رو بار دیگر از المپیک تقدیم شما شنوندگان محترم میکنم که 33 دوره بازی‌های المپیک در حالی انجام میشه که کشورهایی که کمترین و بیشترین مسافت رو با فرانسه دارند هم مورد بررسی رسانه‌ها قرار گرفتن. 5 کشور لوکزامبورگ، آندورا، سوئیس، هلند و بلژیک کمترین فاصله رو با فرانسه دارند که همگی کمتر از 300 مایل با فرانسه فاصله دارن و کشورهایی هستن که فاصله شون بسیار زیاده با فرانسه مثل استرالیا، آمریکا، کانادا و به هر حال کشورهایی که در منطقه آمریکا حضور دارن مثل فیجی که در اقیانوسیه حضور داره. به هر حال این کشورها هم کشورهایی هستن که دورترین مسافت رو با شهر پاریس دارند. بسیار ممنون که شنونده برنامه امروز ورزش ایران هم بودید. فراموش نکنید ما فردا ساعت 20 خدمت شما خواهیم رسید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
اوقات شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران بخیر. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید. عشق است و آتش و خون که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش میشه. امام حسین عاشقش. هر کس عاشق خدا شد، خدا من عاشقش میشه. خدا من عاشقش. اگر محب شدی محبوب میشی. اگر عاشقش خدا شدی فکر نکن که همه چیز رو از دست میدی، همه چیز رو به دست میاری.
عشق است و آتش و خون.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
عشق است و آتش و خون.
الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین، گل سرخ و خوشبوی گلستان خلقت. سلام.
فرزند بهترین پدران و مادران، سلام.
امام عارفان و اسوه فرزانگان، سلام.
سلام بر تو و بر آنها که دل در گرو مهر تو دارند.
راه تو راه عشق است و آتش و خون.
السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عشق است و عشق است و آتش و خون آتش و خون
در راه محبوب باید از هست و نیست گذشت، هر قدم این مسیر عشق است و آتش و خون.
تا بوده بلا برای اهل ولا بوده، در تقدیر ولایت مدارها عشق است و آتش و خون.
عافیت جویان و راحت طلبان راهی به کربلا ندارند، کربلا آوردگاه عشق است و آتش و خون.
تاریخ روز و ماجرایی مثل روز و ماجرای حسین سراغ ندارد، ساعت به ساعت روز و ماجرای او عشق است و آتش و خون.
دوستداران راه و نام و آرمان امام شهیدان سلام، در قلب ما هم مثل دلهای شما عشق است و آتش و خون. آتش و خون.
قرآن کریم به عنوان کتاب کامل تنها در وجود انسان کامل مجسم میشه. امام حسین علیه السلام انسان کامل و تجسم کامل کتاب خداست. قرآن نقشه راه سید الشهدا در زندگی و سید الشهدا قرآن گویاست.
بین قرآن و اهل بیت جدایی نیست، بین این دو گوهر گرانبها و سنگین وزن تفاوتی وجود نداره. اگه قرآن کریمه، اهل بیت هم کریمند. عادت کریمها اینه که جواب بدی رو با خوبی میدن. خودمونیم، اونایی که جواب بدی رو با خوبی میدن، احسان و خوبی و نیکی دیگرانو بی جواب خواهند گذاشت؟ هاشا که کریمان چنین کنند. اقتضای اخلاق کریمانه پاسخ احسان و نیکی با احسان و نیکی بیشتر و بزرگتره.
پاسخ نیکی و احسان چیزی جز نیکی و احسان نیست. کریمان هم تلاش میکنند تا نیکی و احسان رو با نیکی و احسانی بزرگتر و بالاتر پاسخ بدن. خدای کریم به نیکی هایی که خالصانه تقدیم درگاهش میشن پاداش 10 برابر و 100 برابر و 700 برابر و بیشتر میده. بنده های خدای کریم هم تلاش میکنند تا اخلاق خدایی پیدا کنند و در وقت پاسخ به احسان دیگران کریمانه رفتار کنند. امام حسین مثل برادرشون امام حسن اسوه و الگوی کامل اخلاق کریمان است.
امروز بیایید با هم به این سوال و نکته مهم فکر کنیم که احسان و نیکی چه کسانی شامل حال ما شده و احسان و نیکی اونا رو چطور پاسخ دادیم. از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 225009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 منتظر پاسخهای شنیدنی شما بزرگواران هستیم.
سلام و صلوات خداوند بر شهید روز کربلا حضرت ابا عبدالله.
عاشقانم می فروشن عشق را، غم می خرن دل به پای روزه می ریزن ماتم می خرن. آی باز هم شیر حلال مادران تأثیر کرد، بچه ها دارن از بازار پرچم میخرن، مثل خار و خس در این سیل براه افتاده ایم، باز در هم آمدیم و باز در هم میخرم. ماها، در یک طرف ماه محرم یک طرف بیشتر از ماها، ماه محرم میخرن.
قرآن کتاب هدایته، امام حسین علیه السلام هم کشتی نجات و چراغ هدایت. راه امام و راه قرآن از هم جدا نیست. قرآن و امام حسین دو جلوه از یک راهن که اسمش